با سلام به گنجینه صوتی فرهنگستان علوم خوش آمدید. من محمد علی سحری، استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس. امروز 9 اسفند 1401.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
این قسمت، حقوق اسلامی و رابطه آن با حقوق بشر و حقوق زنان.
با نام و یاد خدای متعال، در خدمت استاد محترم حضرت آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و استاد مدعو فلسفه اسلامی در مراکز علمی هستیم. ایشان در سالهای خدمتشان علاوه بر کارهای علمی، تحقیقاتی و دانشجو پروری، عضو پیوسته فرهنگستان علوم، ریاست گروه علوم و معارف اسلامی فرهنگستان علوم، ریاست سازمان بازرسی کل جمهوری اسلامی ایران و عضویت در شورای علمی دایره المعارف بزرگ اسلامی را در پرونده خود دارند. به علاوه ایشان دارای تألیفات فراوانی در زمینه‌های قواعد فقه مدنی، اصول فقه، فقه پزشکی، حقوق خانواده و فلسفه ملا صدرا هستند که مبنای بسیاری از قوانین کشور قرار گرفته است. در نظر است در این گنجینه صوتی ایشان در زمینه مطالعات اسلامی صحبتی داشته باشند. جناب دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت کلیه شنوندگان محترم که این برنامه رو ملاحظه می فرمایند، من یک مختصری راجع به دانش الهیات و سپس الهیات اسلامی سخن خواهم گفت. دانش الهیات در روزگار یونان باستان، اون روز که فلسفه یک مفهوم جامع داشت و همه علوم را فرا می گرفت، یک رشته از فلسفه و بخشی از فلسفه بخش متافیزیک بود، یعنی بخش ماوراء طبیعت. این بخش کم کم هی محدود شد و تجزیه شد به بخش‌های مختلف تا اینکه رسید یک بخش الهیات. الهیات رو در اون روزگاران بر دو بخش می کردن، الهیات بالمعنى العام و الهیات بالمعنى الاخص. الهیات بالمعنى العام یعنی امور عامه در مقابل طبیعیات و ریاضیات بود، اما الهیات بالمعنى الاخص مباحث پیرامون اثبات صانع، صفات صانع و به هر حال مباحث دینشناسی بود. بعدها به صورت محدودتر دانش الهیات که اگر اون رو در مقابل تئولوژی قرار بدهیم یک مفهوم دیگری پیدا کرد، مفهومی شامل اثبات صانع، نیاز به دین، شریعت و اخلاق. این مباحث یک مبحث بسیار اعم می شد. امروز هم در دنیا دانش الهیات یعنی تئولوژی در حقیقت شامل همه این بخش ها هست. و جالب این است که نکته ای رو بهش خاطر شنوندگان محترم را جلب کنم، این است که واقعیت رو باید اقرار و اعتراف کرد که این رشته از دانش یکی از پیچیده ترین دانش‌های انسانی است. بسیار پیچیده است مسائلش. شما ملاحظه می‌فرمایید در علوم طبیعی، تکنولوژی، فن، فنون ساینس، تمام اینها روز به روز پیشرفت کرد، مشکلات حل شد، مسائل حل شد، پاسخ مسائل گفته شد. شما میبینید امروز تکنولوژی به چه شتابی پیش میره که جلوی شتابشو کسی نمیتونه بگیره. از روزگاری که بشر در درون غارها زندگی میکرد تا امروزی که بر فراز آسمان پرواز میکنه، چه تحولی است که در سایه دانش علمی، در دانش ساینس، در دانش در تکنولوژی به وجود آمده که بشر به این گونه تحول زندگی رسیده است. در مسائل پزشکی مثلا ملاحظه می فرمایید، یک روز دانش پزشکی در سطح بسیار محدودی بود، اما امروز دانش پزشکی چقدر پیشرفت کرده، در علم عناصر چقدر بشر پیشرفت کرده. به هر حال، اما اون چه که به صراحت ادعا می کنم حضورتان این است که در مسائل الهیات، همون مسائلی که قبل از میلاد مسیح در مراکز علمی یونان مطرح بوده، کماکان امروز هم مطرح است. خیلی آمدن به میدان و برای حلش بکوشند، اما نتوانستند اون مسائل رو حل و فصل کنند. و کماکان همان مسائل برای پیش روی بشر گذاشته شده است. آوردن در منابع علمی که سقراط دانای یونان را دادگاه آتن برای محاکمه دعوت کرده بود. 499 سال قبل از میلاد مسیح است. دانای یونان سقراط صبح زود برای پاسخ سوالات محکمه به محکمه آمد. هنوز درب محکمه باز نشده بود. در سرسرای محکمه نگاه کردید قبل از او کسی اونجا حاضر است. وقتی آمد جلو دید شخصی است به نام گروسیوس. این شخصی که عرض کردم یکی از روحانیون خدمتگزاری یکی از معابد یونان بود. این شخص که سالها در یکی از معابد مشهور یونان خدمت می کرد مورد شناسایی جناب سقراط قرار گرفت. سقراط او را شناخت، آمد جلو و گفت من برای دعوت محکمه آمدم، تو برای چی اینجا آمدی؟ گفت من آمدم از پدرم شکایت کنم. گفت مگر پدرت چه کرده است؟ گفت پدرم به کارگران مزرعش ستم کرده، ظلم کرده. سقراط سؤال را ادامه داد. گفت می توانم از شما سؤال کنم مگر ستم چه عیبی دارد؟ بد است ستم؟ ظلم بد است؟ گفت آری ظلم بد است. گفت به من بگو ببینم، یوتیفروم، به من بگو ببینم آیا چرا ستم بد است؟ پاسخ داد برای اینکه خدایان را به خشم در می آورد. گفت به من بگو ببینم. یک سؤالی کرد در اینجا سقراط که به نظر من از همون تاریخ این سؤال وارد ادیان مختلف شده. در اسلام آمده، در مسیحیت رفته، در یهودیت رفته و سؤال کماکان باقی است. کتاب ها نوشته شده، مقاله ها نوشته شده، جان کنده اند حکما برای حل این سوال و هنوز پاسخ دندان شکن قانع کننده ای که همه رو قانع کنه، عوام و غیر عوام رو قانع کنه، هنوز یک چنین جوابی قانع کننده ای که بحث مختومه بشه ارائه نشده. سوال سقراط این بود آقای یوتیفروم، به من بگو ببینم این که گفتی ظلم بد است چون خدایان را به خشم می آورد، به من بگو ببینم چون بد است خدایان به خشم می آیند یا چون خدایان به خشم می آیند ظلم بد است؟ شما می بینید این همین سوالی است که مورد نزاع اشاعره و معتزله در میان متکلمین اسلامی است قرار گرفت. در مسیحیت همینطور، در یهودیت همینطور. چقدر در این باره مسئله جبر و اختیار، تمام اینها از شؤون همین است. اینو برای چی نقل کردم؟ برای اینکه بدانین شنوندگان فاضل محترم که مباحث الهیات مسئله‌اش روز به روز زیادتر میشه، حل مشکل کمتر ارائه میشه که مسئله مختومه بشه. خب دانش الهیات یک دانش وسیعی است. امروز در جوامع ما یک دانش وسیع و گسترده است. یک رشتهش کلام است. تئولوژی در مقابل کلام قرار نمیگیره. تئولوژی به معنی الهیاته، اما یک رشتهش علم کلامه. علم کلام یعنی اونی که درباره خدا و صفات خدا صحبت میکنه، یعنی الهیات بالمعنی الاخص. بخش دیگرش بخش شریعت است. اونچه که امروز میگوییم فقه، اونچه که امروز میگیم حقوق اسلامی، علم حقوق هم یکی از رشته های علوم انسانی است به معنای وسیع کلمه. اما حقوق اسلامی یک رشته ای از رشته الهیات، الهیات اسلامی یک رشتهش رشته شریعت است. اما تاریخ اسلام، ادبیات عرب، تفسیر قرآن، تمام اینها رشته های مختلف الهیات اسلامی است. اما شاید بتوانم بگم گسترده ترین رشته ها از این رشته در میان رشته های الهیات اسلامی، علم شریعت از گسترده ترین رشته های دانش الهیات است که هرچی ما پیش میریم روز به روز با مسائل جدید روبرو میشویم.
ای دکتر، شما در زمینه رابطه حقوق اسلامی و حقوق بشر امروزی نیز توضیحاتی بفرمایید.
ببینید، یکی از خوب شد سوال رو فرمودین، شاهد عرض من بود. یکی از مسائلی که دقیقاً در ایام معاصر و قرن معاصر، یعنی نیمه دوم این قرن مطرح شده، مسئله حقوق بشر است. حقوق بشر راستش اینه که اون روزی که یک مقطعی، اگر بخوایم براش بگیم، مقطع تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، Human Rights Declaration، بعد از جنگ جهانی اعلامیه حقوق بشر توسط متفکرین و اندیشمندان تصویب شده. حالا این اعلامیه موادی داره. این مواد قبلا در دانش دانشمندان اسلامی دیده نمیشه اینطوری، یعنی به نحو فروعات و مواد مختلف و مثلا آزادی به حق آزادی بیان، یه چنین حقی قبلا به عنوان یک حق مطرح نبود، کسی مطرح نکرده. شما در سراسر کتاب‌های ابن سینا و ملا صدرا و فارابی و خواجه طوسی اینا بنگرید، شما این مطالب رو نمی‌بینید. جواب این سوال که اما خب واقعش اینه که اسلام یک نظام داره، شریعت یک نظام داره. حق است که این سوال رو کسی از یک شریعت مدار، یعنی کسی که فقیه شریعت اسلامی است، بپرسه آقای فقیه، نظر شما راجع به مواد اعلامیه حقوق بشر چیست؟ این حق است، باید بتونه پاسخ بگه. حتی ما در بعضی از آثارمون این بحث رو مفصل کرده ایم که حتی اگر حقوق اسلامی مدعی یک نظام است، اگر فلسفه اسلامی مدعی یک نظام فلسفی است، اگر مسائلی هم در ایام خودش مطرح نبوده، حالا هر زمانی مطرح بشه، باید به او عرضه که بکنن بتونه پاسخ بگه. کما اینکه ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانی، این بزرگوار، یک کلمه راجع به هیومن رایت در سراسر آثارش دیده نمیشه، اما او رو پدر حقوق بشر میدانن. چرا؟ برای اینکه یک نظام فلسفی ارائه کرده که از درون این نظام مواد اعلامیه حقوق بشر در میاد. چی رو مطرح کرده؟ اصل کرامت بشری رو مطرح کرده. کرامت بشری یعنی human dignity. حالا کرامت یا حیثیت ذاتی بشر، حیثیت بشری، شرافت بشری، شاید بهترین تعبیر ترجمه کلمه دیگنیتی حیثیت باشه. حالا ما میگیم کرامت هرچی هست. این کلمه رو مطرح کرده و بعدها حقوقدانان، فلاسفه حقوق آمدن از درونش اعلامیه حقوق بشر رو در آوردن و لذا به اون میگن پدر حقوق بشر. اما پاسخ حضرت عالی، واقعیت این است که ما به نحوه این که این مواد رو قبلا مطرح کرده باشن علمای ما نکردن، ولی اصولی در آموزه‌های اسلامی وجود دارد که اون اصول ما را به همین مطالب حقوق بشری میرساند، از جمله همین مسئله کرامت انسانی. قرآن مجید فرموده است ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر بالبحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. این کرامتی که اعطا شده به بشر یک کرامت ذاتی است، حتی می شود گفت کرامت اعطایی نیست، می شود گفت همراه انسانیت انسان است کرامت. انسان اگر انسان است، از اون جهت که انسان است کرامت دارد. خب اگر این هستی رو ما معتقد هستیم، یعنی می قبول داریم که در درون ذات انسان و مقتضای ذات بشر کرامت است، شرافت است، باید در هنگام اجتهاد اگر شریعت رو استنباط میکنیم، جایی که یک مرتبه با کرامت بشری در تضاد و مقابله هست، فقیه باید در استنباطش تجدید نظر کنند. این نظر شخصی من است، شاید عده‌ای با نظر من موافق نباشند، اما من به عنوان یک شخصی که معتقدم اصل کرامت از اصول پیش فقهی است، قبل از فقه شخصی که میخواهد بنشیند و استنباط کند باید بدون انسان کرامت ذاتی دارد. حیثیت انسانی انسان اقتضا می کند که مورد کرامت باشد و توهین قرار نگیرد. خب این مسئله که عرض کردم باعث میشه که ما تجدید نظر کنیم در بسیاری از فتاوایی که امروز داده ایم، از جمله مسئله تساوی است. زن و مرد در مقابل قانون برابرند، از ارزش برابر برخوردارند. هر دو هم صاحب حقوقن، هم صاحب تکالیف. چرا؟ اینا همه متکیه بر اون کرامته. در اعلامیه حقوق بشر سطر اولش با توجه به این که همه ما معتقدیم به حیثیت ذاتی بشر، پس به برابری معتقدیم. برابری مترتب بر همون مسئله حیثیت. بنابراین پاسخ شما رو دادم که درست است که در مواد فقهی ما سابق نبوده، اما اصولی وجود دارد که اون اصول رو آموزه های اسلامی و از اون آموزه ها ما می توانیم تفریع فروع کنیم و به مواد حقوق بشر واصل بشویم.
جناب استاد، امروز بحث های فراوانی مطرح میشه که اسلام در خصوص حقوق زنان تفاوت های قائل هست و حق اونها رو شایسته در نظر نگرفته. لطفا در رابطه با حقوق اسلامی و حقوق زنان هم توضیحاتی بفرمایید.
به دنبال همون مسائلی که قبلا عرض کردم، یکی از اون مسائلی که پیش از فقه هر مجتهدی که می نشیند اجتهاد می کند به عنوان یک اصل پیش فقهی باید بپذیرد، اصل عدالت است. یعنی خدایی را ما می پرستیم که او عادل است و نسبت به بندگانش ظلم نمی کند. در مورد مسئله حقوق زنان با یک چنین پیش فرض باید وارد بشیم و مطالعه کنیم. ببینید، مسئله زن و مرد یک تفاوت طبیعی دارند که این تفاوت طبیعی آثاری دارد. مثلا خانم ها مادر می توانند باشند، خانم ها می توانند دارای فرزند بشوند و فرزند بدهند و مادر بشوند و چیزهای دیگه که دیگه حالا گفتنش لازم نیست. این مسئله یک اثر طبیعی است. مرد یک نوع تفاوت طبیعی با زن دارد، اما آیا این تفاوت طبیعی موجب تفاوت حقوقی می شود؟ سوال این است. چون زن و مرد تفاوت طبیعی با هم دارند، آیا تفاوت طبیعی موجب تفاوت حقوقی است؟ جواب خیر. کما اینکه اگر بنده در بچه ایرانم، مفتخرم که فرزند ایران زمینم، به موجب فرزندی ایران زمینی رنگ پوست من رنگ خاصی است، وضع طبیعی بدن من طبیعت خاصی است، کسی که در افریقا زندگی میکنه رنگ پوستش رنگ طبیعتا رنگ دیگری است، تفاوت جسمانی با من دارد، آیا این تفاوت موجب تفاوت حقوقی می شود؟ باید من از یک حقی بیشتر یا او از یک حقی بیشتر برخوردار بشه؟ ابدا. جالب این است که در تاریخ اندیشه اسلامی حتی ارزش های که خدا براش ارزش قائل شده، همون ارزش ها هم باعث تفاوت حقوقی نیست. مثلا تقوا. تقوا خدا در قرآن مجید گفته شخص متقی اکرم است، ولی یعنی چی؟ یعنی والاتر است، ارزشمندتر است، ارجدارتر است. اما کجا؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی نزد خدا شخص متقی والاتر و ارزشمندتر است. اما متقی تر موجب زی حق تری نمی شود. چون متقی تر است پس حق بیشتری داشته باشد نیست. زن و مرد هم همینطوره. در قرآن مجید آیات زیادی هست که خانم ها و آقایان رو در کنار هم قرار داده. المؤمنون والمؤمنات، العابدین والعابدات، القانتین والقانتات، تمام این زن و مرد رو هی کنار هم. بنابراین چون این اندیشه رو ما داریم، مقدمه اول عدل الهی، مقدمه دوم عدم قانون ظالمانه، مقدمه نتیجه این عدم تبعیض. چون حق اگر پامال بشه ظلم انجام میشه، تبعیض علیه زنان موجب ظلم به آنان است. بنابراین ما باید در فتاوای فقهی دقت کنیم که یک مرتبه فتوا به ظلم علیه خانم ها ندهیم. بنابراین نظر شخصی من اینه که با این مقدمه‌ای که عرض کردم ما می توانیم در حقوق زنان تجدید نظر کنیم و به عنوان اینکه خانم ها و آقایان اختلاف طبیعی دارند، او می تواند مادر باشد و او می تواند پدر باشد، حالا که اینطوره پس بنابراین از حقوق مختلف هم برخوردار باشن. نه خیر، از تکالیف مختلف برخوردار میشن، نه از حقوق مختلف. یعنی تکلیف پدر تکلیف حضانت و تأمین نفقه میشود و تکلیف مادر مادری و حمایت از فرزند میشه و شیر دادن. قرآن مجید میفرماید و وصین الانسان به والدیه حملت و امه کرهن و وضعت و کرهن و حمله و حمل و فصال و شیر دادن، اینا تکلیف مادر است. و الوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین، این وظیفه یک وظیفه است، یک حق، یک وظیفه مادری است. اما این موجب نمیشه که تمایز حق، حتی در همون جا هم اگر مادری وظیفه دارد شیر بدهد، حقی هم دارد. یعنی پدر نمیتونه بیاد بچه رو از مادر بگیره و بده به دایی بدون رضایت مادر. مادر در درجه اول حق دارد که خودش چیر دهد، اما همین حق مانع تکلیف پدر نمیشه که هزینه شیر دادن رو باید به مادر بدهد و بپردازد، چون نفقه به عهده پدر است. ببینید اینا تفاوت طبیعی، تفاوت تکلیفی ایجاد میکند، نه تفاوت حقی.
استاد محقق داماد، از این که در این گفتگو شرکت داشتید و وقتی گرانبهای خود رو در اختیار ما قرار دادید بسیار متشکرم.
من هم از شنوندگان محترم که مسئله رو دنبال کردن، بحثا رو دنبال کردن و صدای تلخ من رو تحمل فرمودن، منم از اونها سپاسگزارم و خدمتشون با کمال ادب عرض ادب میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.